تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 23 جامعه عاری از تقوای سیاسی 18 دی ماه 1367
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین طارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. جای تردید نیست که همونطور که در آغاز مقدمه تبادل فرهنگی پویای مردم جامعه، فرهنگی پویای هدفدار مردم جامعه و مدیریت شایسته و تقوای سیاسی زمامداران، تمام این کشاکش ها و تلاش ها درباره انسان است و برای دادن حق او به خود او و رساندن او به اون کرامتی که فرمود و لقد کرمنا بنی آدم و بعد از این عبور دادن به کرامت ارزشی که فرمود این اکرمکم عند الله اتقاکم، این جای تردید نیست. و با نظر به این روایت که الخلق کلهم عیال الله و احبهم الیه انفعهم لهم، خلق همه یک سر نهال خدایند، مردم همه به منزله ایان خداوندی هستند، محبوب ترین مردم پیش خدا، سودمند ترین مردم بر مردم است. قدمی که شما به یک انسان بردارید گویی برای همه انسان ها برداشتید. اگر ضرری به یک انسان زدید ولو جزئی ترین ضرر، اون ضرر شما از ما فوق حقوق ها، از ما ورای آداب و رسوم مقرراتی قرار دادی، ضرر به همین انسان هاست. مدرک و منزالک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی انسانی را بدون علت قتل نفس، بدون قصاص، بدون عنوان قصاص یا بدون عنوان افساد در روی زمین بکشد، یک نفر، این کأنه همه انسانها را کشته. و اگر کسی انسانی را احیا کند، عجیب است که انگیزه‌ای در اینجا بس نشده. چه اعجاز است خدایا کلام تو که ما نمیدانیم، چقدر حجاب هست که ما نفهمیم که عظمت مطلب تو در ساختار بندگان چیست. و من احیاها، اونم ناس، همه مردم، احیاء تربیتی، احیاء فرهنگی، احیاء حقوقی، احیاء اخلاقی، احیاء دینی، اگر به یک نفر انجام بگیرد گویی همه انسان ها را احیا کرده. و همه کشاکش ها همونطور که عرض کردم، حسین ابن علی چه می گفت؟ حسین ابن علی گفت این را می فرمود آقا نمی توان به ظالم تسلیم شد، توان که پیکارش، در صورت که خود او که مطرح نبود، برای او همه چیز در دنیای اون روز آماده بود، فقط برای قطع ظلم از انسان ها بود. خدا علی بن ابی طالب یک لحظه آرامش در این دنیا ندید، والله اگر برای یک ذره منافع دنیوی برای خودش بود، او خود طبیعی را گذاشته بود زیر پاشو رفته بود بالاها. خیلی علی بن ابی طالب شخصیتش بالاتر از این بود که در این دنیا اون همه زحمات را متحمل بشه برای منافع دنیوی، حتی منافع مادی و لذایذ معمولی بهشت. او جز لقاء الله و جز وصول به منطقه کمال و قرار گرفتن در جذبه کمال اعلا غرضی و هدفی نداشت. این را ما قبل نعت کرد. ما دیدیم که علی بن ابی طالب علیه السلام با تمام خدماتش به این انسان، همه می دانند که علی بن ابی طالب در احیای انسانها از نظر تعلیم تربیت، از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی بالاترین تلاش را فرموده. با این حال همون مردمی بودن ایدهی که گفتن آقا ما تو را قبول نداریم. چه میگی؟ فلسفه هم نمی گفتن، علتی هم بیان نمی کردن، جز فقط این که تو به ما میگویی آقا ده تن از تو زردروی و بینوا خسبت همی تا به گلگون می تو روی خیش را گلگون کنی. مطلبش این بود که آقا بدانید جهل ظلمت برای انسان ها. بپرسید از من پیش از این که من از دست شما بروم. سلونی قبل ان تفقدونی. در بعضی از تواریخ دیدم که یک نفر بودن شد گفت خب یا ابوالحسن ریش من چند تا مو داره بفرمایید. اینم مربوط به زمان داره؟ داره میگه آقا من راه معرفت را میخوام برای شما آماده کنم. بپرسید از من. اون همه تحریکاتی که به علم فرمود، به دانش فرمود و ما دیدید اینها را، این جوابها را میشنید امیر مومنی. خب ولیس امری عرض کردی ولیس امری و امرکم واحدن اینی اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. غیر از این منطق نبی بکشادمی. ایها الناس اعینونی لانفسکم، مرا یاری کنید به ساختن خودتون. خواهش میکنم شما با من کاری نکنید. من از شما سودی نمیخوام، اصلا نیازی به شما ندارم. اعینونی لانفسکم، چون شناختم شما از جای بالا هستید میخواهم شما را پرواز بدهم به جای بالا. بیایید کمک کنید به من. خدایا منطق از این عالی تر؟ آیا عاطفه و محبت از این بالاتر؟ این جمله معلومه که این مرد داره ناله میکنه. اعینونی علی انفسکم، کمکم کنید، یاری کنید برای خودتون. من برای خودم که از شما چیزی نمیخوام، کاری نمیخوام، من احتیاج و نیازی به سودرسانی شما ندارم. اما من واللهی لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق و این کار کارم. اما من پسر ابی طالب، من داد مظلوم را از ظالم خواهم گرفت و از بینی ستمگار کشان کشان می کشم تا او را وارد کنم به جایگاه حق و به جوی بار حق و حقیقت اگرچه نخواهد. این مال من، من در اینجا حق را برای وجود شما شایسته می بینم. می گم کمک کنید تا به بینی گرفتن و به اجبار کشاندن نرسد، با اختیار قرار بگیرید در جازبه کمال. اینم یکیش. در سحرگاه اون روز، در سحرگاه اون روز که ضربت شمشیر ابن ملجم لعنه الله بر فرق مبارکش فرود آمد، چین فرمود ملکت می عینی لعنه جالس. فسمح لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقلت یا رسول الله ما زالقیت من امتی که من الهود و لدت، فقال ادعو علیهم، فقلت ابدلن یا الله بهم خیرم منهم و ابدلهم بی شرن لهم منی. در سهرگاه اون روز از اون فجر است که صبحش بامدادش بامداد علی بود، بامدادش پایان شبهای ظلمانی جهانتهای مردم بود، دیگر لحظاتی بیش نمانده بود از حیات علی. در اون سهرگاه می فرماید چشمم مالکم شد، مقداری چشمم اختیارم را از دستم رو بود، یعنی یه خوابی مرا در رؤیا برد. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، خواب به سراغم آمد. لحظاتی اختیار از دستم رو بوده شد، چشمم اختیارم را از دست گرفت. در رؤیا پیامبر خدا را دیدم، عرض کردم یا رسول الله چه ناجواری ها که از امت تو دیدم، چه کجی ها، چه انحراف ها و چه خصومت ها و چه لجاجت ها. فرمود نفریشان کن. فقال ادعو علیهم. من هم گفتم خدایا بدتر از من را به اینها برسانی که طبیعتشون دیگر امید خوب شدن نداره. کیف ما تکونو یبلا علیکم، مثل خودشون را به خودشون برسان. مرا نپذیرفتند. منطق من بر اینها سنگین آمد. توضیح این سخنان در مجلده جلد 11 که ترج کرده ام اینا یکم سفتشا میخوانم که توضیح احساسی و ادبیست درباره این رؤیای مختصر بگرمید. ملکت می اینی و امجالس، نشسته بودم که چشمم اختیار از دستم رو بود و در رؤیا فرو رفتم. رسول خدا بر من ظاهر گشت، اون مسافر حقیقی دیار ابدیت. در زندگی پرتلاش و مشقتش نشستن و خوابیدن برای آسایش طبیعی نداشته، دمی از حرکت باز نمانده بود. همواره عشق بر لقاء الله راحتی این دنیا را از او سلب کرده بود. آری عاشقان بر سیل تند افتادند، اونها دیگر آرامش نخواهند داشت. موجی که آسایش ما بر عدم ماست، ما زنده آنی که آرام نگیر. عاشقان بر سیل تند افتادند، عاشق و خواب بر قضای عشق دل بنهاده ام لحظاتی روی زمین نشست. با این حال نشسته بود، باز می رفت. نیک بنگر ما نشسته می رویم، می ندونی قاصد جای نویم؟ مگر چنین نیست که مسافری که نشانی جانش را دید می تواند بنشیند؟ مگر اون عاشق کمال که از منبع فیض وجودش آگاهی یافته است میتواند از حرکت باز بماند؟ دیگر گفتی مسافر کیست در راه، کسی کو شد ز اصل خیش آگاه؟ اگر این عاشق بی باخته حق در طول حیات خود نشستن را هم در برنامه زندگیش دهانت داد به هیچ احدی نمیتوانش بگوید برخیز حرکت کن. در صورت که این انسان بزرگ تمام عمرش را میگفت برخیز حرکت کن، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، ای پیامبر ما بگو به آنان من فقط به شما یک پند دارم و اون این است قیام کنید فقط برای خدا. اگر فرزند نازنین ابی طالب میشست و میخوابید چه کسی میتوانست رنج دیدگان قلم رو به ایمانداریش را برای آسایش بنشاند و به خواب راحت شون فرو برد؟ با این حال سهرگاه اون شب که قفس کال بده اون همیشه بیدار، آخرین ساعات همدمی با روح ملکوتی اعلای او را میگذراند، برای دقیقا دقایقی چند بر زمینش نشاند، حال یا علی چند دقیقه بنشین، و با صدایی ضعیف التماس کرد علی چند دقیقه در این سهرگاه اسرارآمیز با من بنشین. من از آغاز دیشب حرکات بی سابقه ای در روح تو میبینم، تو همواره به یاد خدا بودی، ولی این شب که لحظه به لحظه به پایان اون نزدیک میشوی، این جمله ملکوتی لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد تکرار کردی. نگاه‌های بسیار پرمعنا به طرف آسمان که همیشه دیدگاه تو بود داشتی. کدامین منزلگه را قصد کرده ای؟ اون ذکر و نگاه و حرکات غیر عادی روح تو خبر از مسافرت و هجرتی می دهد که من اطلاعی از اون ندارم، حال باید به کجا بروی؟ من آماده ام اطاعتت می کنم، مرا خوب بشناسی در همه جا با تو بودم و می دانم که از من نرنجیده ای، در سر کوی یتیمان و بیلوایان با هم بوده ای، در اون هنگام که بیل بر زمین می زدی تا برای همین آدمیان که روزگار تو را به ناگواری فرو برده اند از این زمین خاکی قضا بیرون بیاوری، در حفر چاه ها به جریان انداختن چشم سارها برای ادامه همین حیات همین انسان ها که تو را وسیله حیات طبیعی محض خود می خواهند. همکار تو بودم، در مهبدن به روح می گوید در محراب عبادت اونگاه که به عالم اعضای ربوبی عروج می کردی، در همونجا به انتظارت می جستم، وقتی که از اون سفر الهی باز می گشتی نوازشت می دادم، تا اونگاه که وقت عروج و صعود دیگر می رسید ساعتها چشم به راه تو می دوردم، هیچ حرکتی نمی کردم و موقع برگشتن مقدمت را تبریک می گفتم، در میدان کارزاری دمسازی تو بودم، به یاد ندارم حتی یک لحظه در اون صحنه های خونبار رهایت کرده و خود در گوشه امن آسایش آرمیده باشم. من در زندگانی همواره تسلیم و تابع تو بودم، به گوشم فرمودی جز صدای حق و واقع را به خود راه ندهم، اطاعتت کردم، به چشمانم گفتی در پهنه بیکران هستی جز جلوه های ملکوتی مشیت با عظمت حق چیزی را مبین، فرمان به گردن نهادم، به پاهایم گفتی جز مسیر حق راه مپیما، من قومی جز در راه حق بر نداشتم، به دستهایم دستو دادی جز برای حق حرکت نکند و جز به بارگاه حق باز نکردد نگردد، از این فرمان تو بیش تخلف ننمودم، حالا هر کجا را که قصد کرده ای و هر منزلگهی را که دل برون داده ای با تو خواهم آمد، من از دوری راه نمی تراشم، من از تنگلاخ ها و خارستان های مسیر باک پروایی ندارم، قفس خسته و رنج دیده از درد فراق و اشتیاق سنها می گفت، ناله ها می کرد، علی نشست دست نوازش بر پیشانی قفس کشید، نجه ها روی هم افتادن. لحظاتی نگذشته بود که برادر و دمساز هم دمساز و هم کاروانش پیامبر را که سالیانی چند پیش از او از این کهنه رو باد حرکت کرده و برگذشته بود او را دید. در مقابل دیدگان علی اون وجود نازنی ظاهر شد و به علی گفت ای مسیح خوشنفس چونی زرنج، ای مسیح خوشنفس چونی زرنج که نبودم در جهان بیرنج گنج. خیلی چهره پر ناجواری و پر زحمتی نشان میدهی، چونی ای عیسی ز دیدار یهو، چونی ای یوسف ز اخوان حسود. تو شب و روز از پی این قوم غمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. آه از این صفرا یعن بی هنر، چه هنر زاید ز صفرا برد سر. اون سزد از تو ایا کهل عزیز، که بیابد از تو هر ناچیز چیز. زاتش این ظالمان احدی کباب، از تو جمله اهد قومی بود خطاب. کام او دید در تو گر آتک زنن، این جهان از اطل و ریحان آکنن. یا رسول الله، همونطور که دستورم دادی صبرها کردم و تحملها ورزیدم و شکیبایی ها نمودم، ولی دیگرم بوارق غیب جان زقیود کردم جرزدا. تیران روح زهد بکن دیگرم کشید بلا هدا. در اون موقع با این که به جمال دارای پیامبر اکرم میگم از نادانی ها و هوا پرستی ها و سستی های مردم شکمه ها میکرد، در درونش موج نیایی سر کشید. ربی این میده اوت و قومی لیلم و نهارا، رب این میده اوت و قومی لیلم و نهارا، فلم یزید هم دعایی الا فرارا. همونش حضرت مو با خدا مناجات کرد. و اینی کل ما دعوت هم به تغفر لهم جعلو اصابع هم فی آذان هم و استغشو سیابه هم و اثر رو و استکبر استکبارا. ثم اینی دعوتهم جهارا، ثم اینی اعلمت لهم و اسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. پروردگار من شب و روز قوم خود را به سوی تو دعوت می‌دادم، دعوت من آنان را جز گریز چیزی بر آنان نیفزود. و من هر وقت که آنان را دعوت کردم تا آنان را ببخشی، انگشتان خود را بر گوششان نهادن و لباسها را بر خود پیچیدن، اصرار به باطل برزیدند و به نام استکبار نهادن. من آنان را رها نکردم، آشکارا به دعوت آنان به سوی تو پرداختم. سپس تبلیغ رسالتم را بر آنان اعلان و گاه دیگر پنهانی تبلیغها نمودم. سپس به آنان گفتم بیایید به سوی خدا بازگشت کنید، او پروردگاری است بخشنده. خداوندا، تو خود شاهدی که اون تبهکاران از خود و خدا بیگانه نشنیدند و نپذیرفتند وعده فرا و عده فراوانی از مردم را. این در مضمون آیات شریف است که در سوره نوح، سوره مبارکه نوح. و عده فراوانی از مردم را گمراه کردن و اون همه مهربانی ها و خیر خواهی ها و دعوت های من جز زلالت و سیح روزی که در آیه شریف است ولا تزد الظالمین الا زلالا. بعضی تنگاران نیفزود. دیگر این که یا رسول الله، کاسه صبر و شکیباییم از طول فراق لبریز شده است، این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. دیدار تو ای برگزیده محبوب خدا، آتش اشتیاقم را بر اون دیاری که روح تو و ارواح ملکوتی از دیدار خدا برخوردارن شوره برتر ساخت. از برای حق صحبت سالها بازگو رمزی از اون خوشحالها. علی از اون رویای چند دقیقه به قفص باوفایش که در انتظارش نشسته بود برگشت. آرام آرام تسلیت و دلداریش داد و برخاست، ولی قفص کالبدش اون آشیانه شایسته چنان روح بزرگ پاسخش را هنوز نیافتم که آیا بالاخره در مسافرت شبانگاهی که لحظه به لحظه به بامداد نزدیک می شود، در این مسافرت آیا همراه او خواهد بود یا نه چاره جز سکوت و اطاعت از روح پرهیجان علی نداشت. هر لحظه بر اضطراب و کنجکاوی نفس مبارک افزوده می شد و مقصد بعدی برای او نامعلوم. احساس می شد که نوازش های روح حالاتی ناشناخته در دیو وجود می آورد. گویی شبهی بسیار لطیف به روح علی نزدیک می شود و مانند دو انگشت گاهی برای چیدن شاخه گل نزدیک می شود، ولی لطافت گل اون را برمیگرداند، از روح علی دور میگردد. همین جریان بی سابقه احساس کرد که حرکات روح علی خبر از سفری دیگر میدهد که نه تنها هیچ کس را نمیتواند همراه خود ببرد، بلکه حتی قفص کالبد که سالیان عمر با او بوده است توانایی همراه خود داشته باشد نمیتواند همراه خود ببرد. حال دیگر مقصد روشن است و چاره جز تسلیم به آهنگ کلی هستی نیست. پس آماده رفتم به زیر خاک با شکوه بشوم و منتظر فرا رسیدن روز دیدار که آغاز ابدیت است بیارم. این بود جریان مختصری از علی بن ابی طالب که ما دیدیم اون چنان که بود به جا نیاوردن. عبارت بعدی من که بسیار باید دقت بفرمایید اینه: از این که علی بن ابی طالب را اون مردم به جا نیاوردن خیلی پوچ کنده و بی‌پرده. من درباره جبران خلیل جبران دو طلب شما عرض میکنم. این مرد اگر کلمه اومانیست واقعا بشود این روز یک معنایی داشته باشه، بشه واقعا خوب تفسیر کرد، این مرد یکی از اونها بود. بسیار حساس، بسیار روح حساس و مرد با وجدان بزرگ و مرد خردمند و شاید بشود گفت یکی از بزرگترین، اگر نگوییم بزرگترین نویسنده عرب در زمان ما، یکی از بزرگترین نویسنده های عرب است که ایشان معروف است. تا پیامبر ایشون تقریبا به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شد. این عبارت را که من عرض بکنم از کتاب صوت العدالت انسانیه جلد یک صفحه 364 تألیف آقای جور جرداغ. عبارات چون خود قلم جبران عرب بود دیگه، ایشون لبنانی بود و عربیش اینه که عربیش ها میخونم بعدا ترجمهش عرض میکنم. فی عقیدتی این نبن عبی غالب کان اول عربی لازم الروح الکلیه و جابرها و سامرها و هو اول عربی تناولت شفتاه و صدا اغانیها علی مسمع قوم لم یسمعو بها من ذی قبل فتاه و بین مناهج بلاغتی و ظلمات ماضیهم فمن اعجب بها کان اعجابه موفوقا بالفطره و من خاصمه کان من ابناء الجاهلیه. مات علی بن ابی طالب شهید عظمته، مات و الصلاه بین شفته، مات و فی قلبه الشوق الى ربه و لم یعرف العرب حقیقت مقامه و مقداره حتی قام من جیرانهم الفرس اناسا یدرکون الفارق بین الجواهر والحسا ماتا قبل ان یبلغ العالم رسالته کاملتا واقعا غیر اننی اتمثله مبتشما قبل ان يغمض عينيه عن هذه الارض مات شأن جميع الانبياء الباشرين الذين يأتون الى بلد ليس ببلدهم و الى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم ولكن لربك شأن في ذلك وهو اعلم. من ترجمه شد برای شما فارسی از کنم. در عقیده من پسر ابی طالب اولین و نخستین عرب است که با روح کلی هستی آشنایی پیدا کرده است و رابطه برقرار بوده است و به همسایگی روح کلی هستی رسیده است و با او هم داستان شده است. اون حسین عرب است که لبهایش این اکاسی از ترانه های اون روح کلی را به گوش های قومی که هرگز نشنیده بودند بروز داده و آشنا ساخته است. آنان ناگهان ما بین عظمت گفتار و ملکوت کار او و ظلمات سرگذشتشون گیج شده بودن، کلافه بودن. گذشته چی بود این که میگوید؟ کسی که از این مرد شکوفا شد و مسرور شد او قطعا تکیه به یک فطرت پاک داشته است و کسی که با او به خصومت برخاست قطعا از اولاد جاهلیت بوده، از فرزندان جاهلیت بوده است. علی بن ابی طالب دیده از این جهان بربست، شهید عظمت خود بود. او خوش نشده بزرگی خود شد بر او خورد این جهان بزرگ که جهان خورد بود و مرد شد. او دیده از این جهان بربست نماز میان دو لبانش، چشم از این دنیا برگرفت بر قلبش اشتیاق بر پروردگارش. عرب حقیقت مقام و ارزش او را ندانست تا اینکه در همسایگی اون عربها مردانی از فارس برخواستند که می توانستند ما بین سنگ ریزه و جواهر فرق بگذارند. آنان تا حدودی او را شناختند. البته این جمله باید گفت انصافا یک مقدار مبالغه داره. من نمیتوانم این جمله را اینطور بگیرم به جهت که در عرب ابوذرها مالکشترها شناخته بودند، تا حدودی واقعا شناختند. البته در اقلیت بودند. توقع از دیدگاه جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و کاربرد فرهنگی باید خیلی بیش از این از او نتیجه گیری بشه. از این درختی که سرزمین عرب او را رویانده است میوه های زیادتر و زیادتری میتوانستن بچینن. اما این که جبران خیلی میگوید هرگز او را به جان آدم نخیر قابل پذیرش نیست، چون داریم انسان هایی که چه کرده تا آخد و الان منیگه اینها معاهده مرگ مطلب بودن در مقابل علی که تا آخرین لحظات زندگیشون در باری علی و آرمان علی کار کنن. البته و این سرزمین، سرزمین ایران در این مسئله در حقیقت می شود خوب بسیار خوب حرکت کرد و به عالی ترین وجهی در این مسابقه پیش برد. ولی از کدام عبارت کمی مبالغه دارد. رخت از این دنیا بر بعد پیش از این که رسالت خود را به طور کافی بر جهانیان عرضه بدارد، رسالتش را ناقص گذاشتم. آمن که مقام میخواستم. خدایا چیست این مقام؟ پروردگارا چه لذتی دارد؟ پروردگارا بشر به خودش خواهد آمد نخواهد آمد؟ چیست این که شخص به این عظمت را از پادر بیاورم؟ برای اینکه به ما چرا مقام نداد؟ آقا تمام الگوها رو با همین مسئله خودش داره میسنجه. اون چرا که خودش خوب میداند، چرا که بعدها ایشان در قصد بحث بعدی توابر پیش میاد، او از این دنیا رفت در بودش پیش از اون که رسالت خود را به طور کامل و وافی به عالم و عالمیان تبلیغ کند. اما من یعجوزان قلیل، اما من او را مجسم می کنم که پیش از این که کاملا چشم خود را از دیدن این زمین و این سیارگان و ثوابت بکوشد، تبسمی بر لبان قطعا نظر ایشون به این جمله فزتو و رب الکعبه است، که وقتی چنین اون ضربت زده شد به فرق مبارکش، این فزتو و رب الکعبه جمله میشاملت یک انبساطی در اون حضرت در اون موقع به وجود آمده، دیگر رسیدم، دیگر وارد هدف شدم، دیگر نائل گشتم، فوز، رسیدم به هدف اعلا. حالا ما تشأن جمیع الانبیاء الباصری الذین یأتون الی بلد لیس بولدهم. علی درگذشت از این دنیا مانند درگذشتن تمام پیامبران بینا از طرف حق که به شهرهای میآمدن که شهر اونها نبود، به قومی مبعوث میشدن که قوم اونها نبود، در زمانی زندگی میکردن که زمان اونها نبود، ولیکن برای خدایت در این جریان حکمتی است و اون داناتر. اینجا بنده عرض میکنم که البته توضیح عرض میکنم که مقصود این نبود که پیامبران و علی بن ابی طالب که نمونه تمام عیار پیشوایان الهی بود به اجبار بیایند مردم را بکشند به هدایت، نه این نبود. مقصود از اینها در گذرگاه بسیار ممتد تاریخ بشری نسل مشعل است و مشعل را نسل کرد. یعنی شما هر وقت بخواید راه بروید مشعل هست. آقا من چگونه بروم؟ اونطوری بروم که قدرتی که به دست آمد این نعمت خدایی را با عدالت مصرف کن، حیاتت را قربانی وسیله حیات مساز. از کجا میگرد اون مشعل؟ مشعلی که در پیسا توفان افروخته شده است، پیسا توفان زمانداری علی. خب پروردگارا در این حال از تو چه بخواهیم پروردگارا؟ علم که به حالی یونی کم مقالی، علم تو به حال ما این یادت می کند از این که ما بگوییم، اما خودت فرموده ای که ادعونی از تجب نکن. پروردگارا تو را قسم می دهیم به شأن این مردی که در این دو درس لحظاتی به یاد او به سر بردیم، پروردگارا جامعه ما را بر خیرات و مسابقه در کمالات موفق بفرما. خداوندا پروردگارا ما را برای بهره برداری از اون مشعلهای فروزان که یکیش مشعلیست که علی برافروخته است بعد از پیغمبر اکرم در این گذرگاه تاریخ، پروردگارا برای استفاده از اون نور مشعل ما را آماده بفرما. خدایا پروردگارا اون علی ابن ابی طالبی که احساس تکلیف او را به اون عظمت رسانده است که دنیا گویایش او را نداشت، خدایا طعم احساس تکلیف بر این را بر ما بچشان. پروردگارا در انجام یک چنین تکلیف، در انجام یک چنین وظیفه که سوداگری سرش نمی شود، دور از معامله هاست، دور از سود و زیان هاست، پروردگارا دست ما را بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.